بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حدیث سوم زراره خدمتون گفتیم که 4 تا احتمال داره. احتمال یکش به این معناست که بنا رو بر 3 بذار، یک رکعت نماز منفصله، ببخشید متصله انجام بده. گفتیم که این به درد استصحاب میخوره، لکن 4 تا اشکال داره. مهمترین اشکالش اینه که طبق مذهب شیعه نیست، طبق مذهب عامه است. نظریه احتمال شماره 2 هم این بودش که گفتیم منظور اینه که بنا رو بر اکثر بذارید و یک رکعت نماز مستقله و منفصله بخونید، که این با مذهب شیعه سازگاره اما به درد استصحاب نمیخوره. پس به چه معنا میشه این روایت؟ مثل بقیه روایاتی که دلالت بر این میکرد که شما باید تحصیل یقینه به براءت ذمه بکنید. حالا میریم سراغ احتمال 3. احتمال 3 از جناب صاحب فصول هست. ایشون میفرماید از 2 عبارت این صحیحه 2 مطلب استنباط میشه، که یکیش به درد استصحاب میخوره. از عبارت لا ينقض اليقين بالشک حجیت قاعده استصحاب استفاده میشه، و در این صورت مراد از یقین، یقین به عدم اتیان اکثره که رکعت 4، و مراد از شک هم میشه چی؟ شک در اتیان اکثره. لذا باید رکعت 4 اتیان بشه اما ساکته، که منفصله باشه یا متصله. همینقدر گرفته چی شد؟ از این عبارت ما حجیت استصحاب رو میفهمیم. چگونه؟ آقا یقین به عدم اتیان رو با شک در اتیان به اتیان اکثر نقض نکن، تموم شد. از این عبارت حجیت استصحاب استفاده میشه. و از این عبارت بعدی لا يدخل الشک في اليقين، از این عبارت کیفیت اتیان رکعت 4 استفاده میشه، و مراد از یقین چی هست؟ یقین به رکعت 3، و مراد از شک میشه چی؟ شک در رکعت 4. لذا معنای این فقره چی میشه؟ نباید رکعت 4 رو داخل در رکعت 3 بکنید. یعنی چی؟ یعنی رکعت 4 رو انجام بده، حالا منفصلا یا متصلا داخلش نکن. معنیش چی میشه؟ داخلش نکن یعنی منفصل انجامش بده، یعنی به صورت جدا انجامش بده. در این صورت مطابق با نظر شیعه هم میشه. پس ما استصحاب رو از لا ينقض اليقين به شک میفهمیم. این که چگونه این یک رکعت رو انجام بدیم، میگه آقا اینو داخل در اون نکن، یعنی اینو جدا انجام بده، مطابق با رأی شیعه هم هست و اون اشکالاتی که احتمال اول داشت هم نداره، به درد استصحاب هم میخوره. این نظر کیه؟ صاحب فصول. جناب حضرت مرحوم شیخ رحمت الله علیه اشکال میگیره، میفرماید این احتمال خلاف ظاهره. گوش میدید؟ خلاف ظاهره. به چه دلیل؟ 1، فقرات صحیحه در مقام بیان یک امر واحدن، نه 2 امر. لذا جمله اول، دوم، سوم، چهارم تا اون 6 یا 7 همه دارن یه مطلب رو تأکید میکنن. پس نمیتونیم بگیم که جمله اول حجیت استصحاب، جمله دوم مثلا کیفیت اتیان رکعت 4. اینها دارن یه مطلب رو میگن، نه 2 مطلب. پس خلاف ظاهره. 2، مراد از یقین و شک در همه فقرات به معنای خود و یقین شکن، در حالی که در عبارت لا یدخل الشک فی الیقین مراد از یقین متیقن شده و مراد از شک مشکوک میشه، که اینم خلاف ظاهره. ببینید شما گفتی که لا یدخل الیقین، لا یدخل الشک فی الیقین، شک منظورش چیه؟ مشکوکه. یقین منظورش چیه طبق این تحلیلی که جناب صاحب فصول میکنه؟ یعنی متیقن، یعنی چارم داخله. من که یقین داخل شک یا شک داخل یقین نمی کنم، چارم داخل سوم می کنم. پس اینجا ما باید بگیم یقین در این عبارتی که شما فرمودید لا یدخل شک به معنای متیقنه و شک هم یعنی مشکوکه، در حالی که همه این عبارات یقین به معنای یقین باید باشه، نه به معنای مجازیش که بشه اون چیزی که بهش یقین داشتید. پس به این دو دلیل این احتمال، یعنی احتمال سوم چی هست؟ خلاف ظاهره و ما نمیتونیم این احتمال رو قبول کنیم. این هم احتمال سوم. بریم سراغ چی دوستان؟ احتمال چهارم. دقت کردید؟ احتمال چهارم هم نظر صاحب فصوله. پس صاحب فصول اینجاها دو تا نظر داره، دو تا تحلیل داره. دقت میکنید؟ نظر چهارم چیه؟ احتمال چهارم چیه؟ صاحب فصول میفرماید که از عبارت لا ینقض الیقین بالشک دو قاعده به صورت همزمان استنباط میشه. چی شد؟ دو قاعده از یک عبارت همزمان استفاده میشه. این دو قاعده چیه؟ یک، حجیت قاعده اشتغال در مورد روایت. مورد روایت چی بود؟ شک بین سه و چار. دو، حجیت قاعده استصحاب در موارد دیگر غیر از مورد روایت. یعنی چی؟ یعنی لا ینقض الیقین بالشک تو مورد روایت که شک بین سه و چار هست، یعنی شما تحصیل یقین کن. دو، لا ینقض الیقین بالشک کلی برای غیر از این موارد. پس هم قاعده اشتغال که تحصیل یقین هست استفاده میشه، هم بفرمایید قاعده استصحاب در بقیه موارد غیر از این مورد. جناب حضرت شیخ اعظم اشکال میگیره. دقت کردید؟ اشکال میگیره. قبل از اینکه شیخ اعظم اشکال بگیره، بنده هم قبلا یه اشکالی گرفته بودم خدمتتون، یاداوریش میکنم. انصافا میفرماید لا ینقض الیقین، نقض یقین نکن، باید یقینی باشه که ما این یقین رو متلاشی نکنیم. نقض یعنی چی؟ بازش نکنیم. در حالی که طبق قاعده اشتغال ما باید تحصیل یقین کنیم. انصافا تحصیل یقین از تو نقض یقین بیرون نمیاد. اینو تو ذهنتون داشته باشید. اینجا مراد از یقین در عبارت چی میشه؟ هم مرادش یقین سابق میشه، هم یقین به براءت، یعنی استعمال یک لفظ در دو معنا. این مقدم است. و مراد از شک هم میشه هم شک لاحق، هم شک در براءت ذمه، که باز استعمال لفظ در بیش از یک معناست، که میشه دو معنا. جناب حضرت شیخ اعظم میفرماید قدر جامعی بین قاعده اشتغال و قاعده استصحاب نیست، لذا استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا به وجود میاد که قبیحه. پس این احتمال هم صحیح نیست. بخونیم ببینیم این مطالب تو کتاب هم هست یا نیست. و اما، وسط صفحه بنویسید احتمال سوم. و اما احتمال کون المراده مقصود امام من عدم نقض الیقین بالشک، مراد چیست؟ عدم جواز البناء على وقوع المشکوک. مشکوک بنویسید رکعت چهارم. مراد امام از عدم نقض یقین به شک مرادش چیست؟ مقصودش چیست؟ عدم جواز بنا بر وقوع مشکوک، یعنی واقع شدن رکعت چهارم به مجرد شک. دقت کردید؟ یعنی چی؟ شما نگید که شما شک میکنید در این مسئله که آیا رکعت چهارم انجام شده یا انجام نشده، شما جائز نیست بنا رو بذارید بر وقوع مشکوک و بگید رکعت چهارم هستش. نمیتونید اینو بگید به مجرد شک. کما هو مقتضى الاستصحاب، که مقتضای استصحاب چیه؟ عدم اتیان اکثر. این مقتضای استصحاب بنویسید عدم اتیان. یعنی استصحاب چی میگه؟ میگه شما یقین به عدم اتیان دارید. فیکون و مفاده، مفاد معنا، معناش چی میشه؟ عدم جواز الاقتصار على الرکعه المرددت بین الثالثه و الرابعه. شما نمیتونید اکتفا بکنید به رکعتی که مردد بین 3 و 4 هست. یعنی چی کار باید بکنید؟ ایشون میگه و قوله لا يدخل الشك في اليقين يراد به ان الركعه المشكوك، که همون چهارمی بود، فيها المشكوك فيها المبني على عدم وقوعها، که بنا رو گذاشتین که واقع نشده، لا يضمها الى اليقين، این رو به یقین بگید منظمش نکن. یعنی اینو داخل اون نکن، یعنی اینو منظم به اون نکن. این چیکارش کن؟ جدا انجامش بده. اعنی القدر المتيقن من الصلات، اونی که قدر متيقن ما چیه؟ عبارات گویای اون نکاتی که گفتیم به سختی ها. دقت کنید عبارات، محشین هم گفتن یه کمی اینجا گنگه، اما مرادش همونه. چی گفتیم؟ گفتیم از دو عبارت دو مطلب استنباط میشه. گرفتید؟ مطلب اول اینه که بفرمایید شما رکعت چهارم رو انجام ندادید، اما اینکه این رکعت چهارم انجام ندادید چطوری انجام بدید از عبارت بعدی استفاده میشه. گرفتید چی شد؟ این اینو میخواد بگه. بل یأتی بها مستقلتن علا ما هو مذهب الخاصه، بلکه او رو چیکار کن؟ بفرما جدا انجامش بده. یعنی چی؟ یعنی استصحاب رو از عبارت لا ینقض بگیر، کیفیت اتیان رو از عبارت لا یدخل بگیر. تموم شد. هم استصحاب ثابت میشه، هم مذهب اون اشکالی که به احتمال اول، احتمال فاضلتونی، اون اشکال هم وارد نیست که گفتیم خلاف مذهب شیعه است، مذهب خاصه است. یادتون هست دیگه؟ همون شد. جناب حضرت شیخ میفرماید ففیهه، ففیهه یعنی در این احتمال سوم. یک، من المخالفت لظاهر الفقرات ست او سبع، امام در مقام بیان یک مطلبه نه چند مطلب. دقت کردید؟ امام در مقام بیان یک مطلبه و همه اون مطالب تأکید میکنن همون مطلب اول رو، نه اینکه یه مطلب بگه یه مطلب دیگه بگه یه مطلب، نه، در مقام بیان یک مطلبه. لذا این تفسیر که بگیم عبارت لا یدخل کیفیت رو میگه، عبارت لا ینقض اصل استصحاب رو داره میگه، اینها با هم دیگه سازگار نیست و مخالف ظاهر همان. میفرماید ففیه من المخالفت لظاهر الفقرات ست ما لا یخفا علی المتأمل، اگر کسی متأمل و دقیق و مدقق باشه اشکالات زیادی هست. گوش میدید؟ مثلا خلافه ظاهره. ظاهر اینه که اینها در مقام بیان یک مطلبه و ظاهر اینه که عبارات تأکیدن، هی تأکیدن، اینم اشکال دوم به ظاهر. در حالی که اگر بگی لا یدخلو داره کیفیت میگه، دیگه تأکید نیست، اینم خلاف ظاهر میشه. فإن مقتضى التدبر في الخبر احد معنيين، اما الحمل على التقيه که احتمال اول بود، یادتونه چطور شد تقیه؟ چون موافق با آمس. وقد عرفت مخالفته للاصول والظواهر، و فهمیدی که این حمل مخالف است، مخالفته یعنی مخالفت الحمل، للاصول اصل عدم تقیه، و الظواهر خلاف ظاهره. خلاف ظاهر چیه؟ گفتیم با عبارت قبلی هم سازگار نیست. قبلی راجع به دو و چار بود، این که سه و چاره اونجا صراحتن بگید، صراحتن گفته بود دو رکعت منفصل بخون، پس اگه تقیه بود اونجا هم باید تقیه میشد، پس اینو نمیشه. پس هم خلاف اصل، اصل عدم تقیه، هم خلاف ظاهره، چون عبارت اول چی بود؟ نظر شیعه رو گفته امام، در حالی که اگر تقیه میکرد تو یک جلسه با فاصله زمانی چند دقیقه که نمیشه تو اولش، خیلی هم بعیده مثلا بگیم اون اولش یه آدم مخالفی اومده بود نبود، امام تقیه کرد بعد تقیهش یکی اومد، چون ظاهرش اینه که زراره پیش امام بوده. گرفته چی شد؟ اگه تقیه است باید دوتاش تقیه میشد، اگه تقیه هم نیست دوتاش تقیه نمیشه، یعنی هم سوال از شک بین دو و چار، هم شک سه و چار. و اما حملهو، یا این که میخواییم این روایت رو هم کنیم، حملهو به روایت میخوره، علا وجوب تحصیل الیقین، بنویسید احتمال دوم، که منظورش از تحصیل یقین، یقینه به براءت ذمه است. دوباره داره تکرار میکنه نظرات رو، به عدد رکعات علی الوجه الاحوت، علی الوجه الاحوت، احوت خط بکشید، بنا رو بر اکثر به علاوه نماز احتیاط. و هذا الوجه، احتمال دوم، و ان کان بعیدن فی نفسه، ذاتن هرچند بعیده، بعیدش گفتم از سوادیه دوستان، این کلمه نقض داره، در حالی که شما میگید تحصیل یقین، تحصیل یقین یعنی یقینی نیست تحصیلش کن، در حالی که روایت میگه که یقینی که هست نقضش نکن، نه اینکه تحصیل یقین کن، میگه هرچند که بعیده، لکنه منحصرون بعد عدم امکان الحمل على ما یطابق الاستصحاب. میگه چه کنیم؟ منحصره که ما اینو بگیم تا روایت درست بشه. چرا؟ چون نمیشه حملش کرد به ما یطابق الاستصحاب که احتمال اول هست. چرا نمیشه حملش کرد؟ چون چهار تا اشکال داشت، مهمترینش اینه که بگید موافق با عامه است و مخالف با خاصه است. ولا اقله من مساواته لما ذكره هذا القائل، میگه لا اقل، اگر نگیم نظر شماره دو نسبت به یک بهتره، با این نظر شماره سه مساوی است. لا اقل من مساواته، بنویسید احتمال دو، لما بنویسید احتمال سه. عبارت خیلی گنگه ها، اینا ننویسید یادتون میره. لما ذکره هذا القائل، که صاحب فصول هست، میگه لااقل بگیم که مساوی با این هستش. فیسقط الاستدلال به صحیحه، پس دیگه استدلال به صحیحه چی میشه؟ ساقط میشه. چرا؟ چون دو احتمال میده، گنگ میشه، روایت مجمل میشه، وقتی که روایت گنگ و مجمل شد دیگه نمیشه بهش استدلال کرد، خصوصا علی مثل هذه القاعده، گوش میدید؟ خصوصا مثل این قاعده. کدوم قاعده؟ بله؟ میخوای استنباط یه قاعده ای کنی که در همه ابواب باشه، وقتی دو احتمال هست نمیتونی اینو استنباط بکنی. تموم شد. این هم نظریه شماره 3 و ردش. نظریه شماره 4 و اضعف، بنویسید احتمال 4. گرفتید؟ میفرماید ضعیفترینشون این احتمال 4ه، چون خلاف عقله. چرا؟ چون در چند جا شما باید استعمال لفظ در بیش از یک معنا داشته باشید. و اضعف من هذا، هذا میخوره به سوم. و اضعف هم بنویسید احتمال 4. دعوا، این ادعا، کدوم ادعا؟ ان حمله ها، ها میخوره به صحیحه. علا وجوب تحصیل الیقین بالصلاته بالعمل علی الاکثر، این وجوب تحصیل الیقین فی الصلاه بالعمل، خط بکشید میشه قاعده اشتغال کلش. یعنی میاییم این صحیحه رو هم میکنیم بر وجوب تحصیل یقین در نماز. چگونه تحصیل کنیم این یقین رو؟ بالعمل علی الاکثر، عمل کنیم به اکثر. یعنی چی؟ یعنی احتیاط کنیم، اشتغال. والعمل علی الاحتیاط، این واو تفسیر دیگه، تفسیر میکنه یعنی تحصیل یقین کنیم، یعنی احتیاط کنیم. گرفتید؟ والعمل علی الاحتیاط بعد الصلاة. علی ما هو فتوى الخاصة و صریح اخبارهم الاخر. گوش میدید؟ صریح اخبارشون هم همینه. میفرماید ان حمله ها علی وجوه فلان لا ينافي اراده العموم من القاعده لهذا وللعمل علی الیقین السابق. میگه منافات نداره، این نظر ضعیفه ها. میگه هم اینو استفاده کنیم، هم منافات نداره که اینو استفاده کنیم. این چیه؟ بنویسید قاعده استصحاب. لا ينافي، این حمل اراده عموم از قاعده، قاعده بنویسید لا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك، لهذا با این اشتغال منافاتی نیست. وللعمل على اليقين، عمل بکنی به یقین، عمل به یقین سابق یعنی استصحاب دوستان. في الموارد الاخر، یعنی تو این مورد تحصیل یقینه، در غیر این مورد قاعده استصحاب استفاده بشه. گوش میدید؟ یعنی در غیر مورد حدیث که عدد رکعاته، در بقیه امور شما هیچ وقت یقینتون رو با شک نقص نکنید. پس اینجاها یقین به دو معنا استفاده شده، یک یقین به براءت، یعنی تحصیل، تحصیل چی؟ تحصیل یقین. دو، یقین به معنای همون یقین سابق. خب و سیظهر اندفاعها بما سیجیء فی الاخبار الاتیه، به زودی ظاهر میشه دفع کردن این ادعاها، میخوره به ادعا دعوا، بما سیجیء فی الاخبار الاتیه، در توضیحاتی که بعدن تو اخبار بعدی میاد ردش مشخص میشه. اما مقدمتاً بفرمایید چند تا از ردیه ها رو میگه. من عدم امکان الجمع بین هذین المعنیین، شما نمیتونید بین این دو معنا، تحصیل یقین و یقین سابق، بفرمایید امکان جمع نیست، یعنی قدر جامع نداره که بگیم یقین یه قدر جامعی داره بین این دوتا، و اینجا استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست، استعمال لفظ در جامعه، جامعی نداره. چرا؟ چون یقین سابق غیر تحصیل یقینه. من عدم امکان الجمع بین هذین المعنیین، کدوم دو معنا؟ قاعده اشتغال، قاعده استصحاب. فی المراد من العمل علی الیقین، علی العمل بالیقین، بنویسید لا ينقض اليقین بالشک، که عمل کنی بلا ينقض اليقین بالشک. و عدم نقضهی، و نقضش نکن، میگه قدر جامعه نیست دیگه، بقیهشو نگفت. شما میتونید بگید اینجاها لازمه این احتمال استعمال لفظ در بیش از یک معناست. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.